بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل 11 اقسام هشتی که برای انسان هست مطرح می کنند. در فصل 10 هشتهایی که برای انسان قبل از دنیا بود و همچنین در دنیا و بعد از دنیا مطرح هست ترک کرده. اگر چنون که یک موجودی ثابت و یک نواخت باشد، این بد و هشتش یکسان است، یعنی در این حال که مظهر هوال اول است، در همون حال مظهر هوال آخر هم هست. ولی اگر موجودی ثابت نبود و یکسان نبود، از یک چهره مظهر هوال اول هست، از چهره دیگر مظهر هوال آخر. و چون این موجود ناآرام دارای حرکت است و حرکت دارای اجزای گوناگون است، بنابراین هر لحظه‌اش هم میتواند از یک چهره مظهر اول باشد، هم از چهره دیگر مظهر آخر باشد. قهرن برای این گونه از موجودات هشت‌های فراوان هست. اگر چون که به حسب اصطلاح این گونه از مقاطع را موت و هش نمیگویند، ولی در تحلیل عقلی هر مقطعی به موتها و بعثها و هشهای فراوانی قابل تقسیم هست. و موجوداتی که در عالم طبیعت به سر میبرند، همه اینها سالک الله هم، همه به کمال حقیقی نزدیک میشوند، منتها هر کدام به مقدار خود به کمال حقیقی نزدیک میشوند. نظیر اینکه همه آبها به طرف دریا حرکت میکنن، منتها هر آبی به مقدار قدرتش وارد دریا میشود. تنها سالکی که میتواند به لقای حق بار یابد همون انسان است. پس بیش از یک صراط در عالم نیست، همون صراط انسانیت است. و هر موجودی اگر بخواهد به لقاء الله برسد، باید از مسیر انسانیت برسد. قهرن خود انسان هم باید در عالم طبیعت تنزل کند و حرکت را از اون نقطه آغازینش که عالم طبیعت است شروع بکند، به این شرط که در این مقاطع و در بین راه نماند. اگر در بین راه موند، از هدف میماند، و اگر در مجاز نموند و در ممر نموند، به مقر رسید، به هدف میرسد. بنابراین ورود هر انسانی به عالم طبیعت ضروری است، ولی باید اخلاد الالعرض نداشته باشد. و خدای سبحان برای اینکه این بتواند در عالم طبیعت سیرش رو ادامه بدهد، او را چند سباهی به عالم طبیعت علاقمند کرده است. این علاقه وسیله است نه هدف، و اگر کسی این وسیله را هدف بپندارد، در همین زمین میماند. بیان ذالک این است که انسان در عالم طبیعت بدون تغذیه و دستگاه تولید و امثال ذالک، شخصش یا نوعش نمیماند. قهرن باید اوی موجودی باشد که تحمل زحمات تغذیه و مانند اون را به عهده بگیرد، و اگر دستگاه تغذیه و مانند اون فعال نباشد، انسان نمیماند. و چون این تلاش و کوشش رنجاور است، خدای سبحان یک سلسله لذت‌های زودگذر را به عنوان مزد کار برای انسان مقرر کرده است که انسان برای اون لذت این رنج‌های موسمی را تحمل بکند. یک مقداری خدای سبحان انسان را بازی می‌گیرد تا اینکه انسان سرگرم بازی باشد و از خستگی‌های این راه بکاهد. خدا بازیگر نیست، ولی انسان را بازی می‌گیرد و بازی گرفتن انسان در دنیا رحمت و حکمت است. و چند لحظه که سرگرم بازی شد از اون خستگیهاش کاسته شد دوباره راهش رو ادامه میدن. منتها ادهی که عاقلن میدانن این سرگرمی و این لهوله بنوان رفع خستگی است و اونها که غافلن خیال میکنن عالم برای همه سرگرمی است. لذا اونها که اهل آخرتن همواره به دنیا میگوین غری غیری، اونها که اهل دنیاین اخلاد الالعرض داره. خدای سبحان دنیا را به عنوان لهو و لعب معرفی کرده است که فرمود جز بازیچه چیزی دیگر نیست. و البته این آیت فرمودید که منظور از دنیا عالم طبیعت یعنی آسمان، زمین، دریا، صحرا اینها نیست. اینا موجودات عینی و موجودات خارجی هن و آیات الهی هن و هر کدام به نوبه خود جمالی از جمالهای الهی را نشون میدن. دنیا همون اعتبارات و قراردادها خواهد. لذا دنیا جز فریب و جز نیرنگ چیزی دیگر نیست. که فهمود اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا در این پنج مقطع خلاصه می شود. از لهو شروع می شود، به تکاثر ختم می شود. از دوران خردسالی و نوزادی و نوجوانی و جوانی و کهولت و شیخوخیت. با اینکه خدای سبحان دنیا را به عنوان لهو معرفی کرده است و فرمود جز لهو چیز دیگر نیست، معذالک فرمود ما اهل بازی نیستیم و ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم. خب دنیا که جز بازیچه چیز دیگر نیست و دنیا را هم که خدای سبحان آفرید و خدای سبحان هم می فرمود ما بازیگر نیستیم، پس جمع این مطالب چگونه است؟ اگر دنیا بازیچه است پس دنیا را کی آفرید؟ اگر دنیا را غیر از خدا کسی دیگر نیافرید پس چطور خدا می فهمد ما کننا لاعبین، ما بازیگر نیستیم؟ جمع این آیات این چنین خواهد بود که دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست و دنیا را هم غیر از خدا کسی دیگر خلق نکرده است، اما خدای سبحان انسان را به این اسباب بازی سرگرم می کند و سرگرم کردن انسان در دوران کودکی به اسباب بازی حکمت است نه بازیگری. الان یک پدری که خردمند است برای کودکش اساس بازی تهیه می کند. اون اساس جز بازیچه چیزی دیگر نیست و این اساس بازی را هم جز پدر دیگری تهیه نکرده است، اما پدر خردمند و فرزانه است، زیرا بچه را به بازی گرفتن حکمت است نه بازیگری. یا اگر مثلا هیئت مدیره یک مدرسه برای بچه ها یک ساعتی را به عنوان ساعت بازی و ورزش قرار میدهند، اون ساعت ساعت بازی است و اون ساعت بازی را هم هیئت مدیره تنظیم کردند، اما هیئت مدیره خردمندانه کار کردند، زیرا نوجوان را به بازی گرفتن حکمت است. اگر او در تمام اوقات به درس و بحث بپردازد میماند. جوان و نوجوان را مقداری به بازی انس دادن حکمت است. لذا خدای سبحان در این حال که مطلب اول را فرمود که دنیا جز لهو و لعب چیز دیگر نیست و مطلب دوم را هم فرمود که دنیا را مثل آخرت خدای سبحان آفرید، مطلب سوم را هم می‌فرماید که ما بازیگر نیستیم، اما کودکان را به بازیست گرفتن حکمت است. انسان مادامی که در گهواره زمین است کودک است. برای اینکه این خستگی ها را تحمل کند یک مقداری هم مسائل لهو و لعب مطرح است، یعنی از داشتن، از پوشیدن، از احترام، از غذا خوردن و مانند آن لذت میبرد که این لذت ها او را تا حدودی قانع کند که او به کار بپردازد. اگر کسی واقعا کودک بود به همین بازی سرگرم شود تمام مدت عمر را به بازی میگذراند، و اگر عاقل بود میفهمد که این بازی است و بازی را به بازی چه میگیرد، یعنی خود را به بازی نمی سپارد، بازی را در حد بازی میپذیرد نه بازی را در حد هدف. و این دو قسمت همیشه درگیر و منازع همان، یعنی اون قسمتی که طبیعت انسان میطلبد به نام رفاه و آسایش و بازی، با اون قسمتی که فطرت انسان میطلبد به نام توحید و خضوع و عبادت و مانند. اگر انسان توانست اون فطرت را تقویت کند، از شر طبیعت نجات پیدا میکند و راحتی زندگی میکند، و اگر نتوانست از شر طبیعت برهد، به دام طبیعت میافتد و از نور فطرت میماند، قهرن اخلاد الالعرض دارد. حکمای الهی مسئله عالم طبیعت را مطرح کردند تا روشن بشود که این بیش از بازیچه چیزی دیگر نیست و این هم است، و باید این را به عنوان بازیچه تلقی کرد و به عنوان سم شناخت تا از او پرهیز کرد. پس اگر حکیم الهی مسائل طبیعی را مطرح می کند، مثل آن است که یک انسان منطقی مسئله مغالطات را مطرح می کند، مثل آن است که در طب در بخش داروسازی مسئله سموم را مطرح می کند. اگر در بخش داروشناسی مسئله سموم را مطرح می کند، برای آن است که از خطر او نجات پیدا کنند و مبتلا به خطر سم نشوند. اگر در منطق از مغالطات سخن به میان می آید، برای آن است که از مغالطات نجات پیدا کنند، نه اینکه مغالطه کاربردی دارد و بخواهن از مغالطه استفاده کنند. برخلاف خطابه، برخلاف شعر، برخلاف جدل، برخلاف برهان، که همینا کاربردی دارند، هر کدام در موطن خود سودمند است. جدال احسن البته، نه جدالی که مغالطه باشد. و مغالطه در همه اقسام هست، هم ممکن است خطابه مغالطی باشد، هم ممکن است برهان مغالطی باشد، هم ممکن است شعر مغالطی باشد، هم ممکن است جدل مغالطی باشد. چون مغالطه یعنی بدلی هر کدام از اینها. یک متفکری که میخواد برهان اقام کند، گاهی ممکن است مقدمی که حق نیست و حق نما باشد، این در قیاس برهانی به عنوان صغرا یا کبرا قرار بگیرد. این مغالطه در برهان است. یا کسی که میخواد موعظه کند، از یک داستانی که حق نیست ولی حق نماست ممکن است استفاده کند، این مغالطه در موعظه است، موعظه راستین نیست. و ها کذا در شعر و ها کذا در جدال احسن. بنابراین باید از شر مغالطه نجات پیدا کند، وگرنه مغالطه کاربرد منطقی به اون صورت ندارد. حکمای الهی مسائل طبیعی را از این نظر مطرح میکنند که انسان طبیعت را بشناسد و خود را به طبیعت نفروشد و در طبیعت سرگرم نباشد. اگر سرگرم عالم طبیعت نمود، زاد المسافرینی تهیه میکند که این زاد المسافرین او را تا لقای حق میبرد. بیش از یک زاد هم در قرآن کریم به سنت به ما نیاموختند و اون هم تقواست که تزودو فن خیر از زاده تقوا. اگر انسان مسافر است و مسافر زادی دارد و راهله میطلبد و مسیری دارد، همه اینها را قرآن مشخص کرد. فرمود مسیر این مسافر روح انسان است و ملکات نفسانی است، که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی از جانتون جدا نشوید، الزموا انفسکم، از روح بیرون نروید. و در روح بخواهید سفر بکنید، تنها زادش همون تقواست که فعن خیر از زاده تقوا. و این تقوا اونقدر کاربرد دارد که تا به لقای حق میرسد، و چون تا به لقای حق میرسد، انسان متقی را هم تا به لقای حق میرساند. اگر فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، یعنی گوشت و پوست قربانی، گوشت و خون قربانی به خدا نمی رسد، تقوای قربانی است که به خدا می رسد. تقوا یک ملکه وجودی، یک وصف انسانی است. اگر وصف به خدای سبحان رسید، یقینا موصوف به خدای سبحان می رسد. تقوا که جدای از ذات متقی نیست. اگر تقوا به خدا می رسد، خب یقینا متقی به لقای حق راه پیدا می کند. چگونه این فضیلت و این صفت نفسانی به لقای حق برسد، میرسد، ولی حقیقت نفس که صاحب این صفت است و پرورنده این صفت است و با این صفت یکسان و متحد است، نمیرسد. این چنین نیست. بنابراین تنها زاد مسافر تقواست و این زاد اونقدر کاربرد دارد که به لقای حق برسد و برساند. از این جهت انسان هر لحظه موتی دارد و هر لحظه حیاتی دارد، هر لحظه هم بعثی دارد و هر لحظه حشی دارد. منتها از نظر دستبندی کردن میگویند به اینکه دنیا و آخرت و قیام، دنیا و برزه و قیامت، مثل اینکه این زمین که به دور شمس میگردد هر لحظه طلوعی دارد و هر لحظه غروبی دارد و هر لحظه زوالی دارد و هر لحظه جای شب است به جای روز. منتها برای تنظیم کارها آمدن روز و شب و هفته و ماه و سال و قرن و عصر درست کردن، وگرنه این طور نیست که زمین یک بار به دور خورشید بگردد بعد چند لحظه توقف کند بعد حرکت را آغاز بکند که ما بگویم اون سال جدای از این سال است. این یک قراردادی است که ما میگیم اول حمل تا اول حمل، اول فروردین تا اول فروردین یک سال است. فصولی برش درست کردیم، ماهی درست کردیم، هفتهی درست کردیم و مانند اون، وگرنه او دائما دارد حرکت میکنه و بر اساس حرکت جوهری هم هر لحظه طلوع و غروب دارد. اینطور نیست که یک مقطعی از مقاطع دیگر جدا باشد. ما رو آثار خاصی که از اینها میابیم برای تنظیم کارهامون میاییم به روز و شب و هفته و ماه و سال و اقسامزاری تقسیم میکنیم، وگرنه این زمین دائما دارد هم به دور خود و هم در مدار شمس میگردد مثلا، و بر اساس حرکت جوهری طبیعت هر شی هم سیار است در حرکت میکند تا به مقصد برسد. و اینکه یک مقطعش به نام دنیاست، مقطع دیگر به نام برزخ است، مقطع دیگر به نام قیامت کبراست، این آثار گوناگون است که از این مقاطع انسان به یاد دارد، وگرنه او گسیخته و گسسته نیست که مثلا دنیاش از برزخ جدا و برزخش از قیامت جدا. این چنین نیست، نظیر اینکه سالها از هم جدا نیست یا فصول از هم جدا نیست در حرکت. بعد البته برای رفع این نیازها انسان تقسیم میکند. قهرن هر لحظه میلادی دارد نسبت به مرتبه بالاتر و موتی دارد نسبت به مرتبه گذشته. و از اینجا مسئله ضرورت موت روشن میشود که ان الموت حق، ان الموت حقون، یعنی ان الموت امر ثابت لا ریب فیه، در جهان باید مرگ باشد. چرا؟ برای اینکه اگر حرکت هست و اگر حرکت به سمت مقصد رفتن است و مراحل پایینی را پشت سر گذاشتن است و مراحل بالایی را طی کردن است، این وقتی تفسیر بشود به صورت موت و بعث و حشر در می آید. یعنی یک موجود متحرک هر لحظه می میرد و هر لحظه متولد می شود و هر لحظه حشر و رجوعی دارد. هر لحظه نسبت به گذشته می میرد و نسبت به آینده میلاد جدید هست و به سمت هدف هم نزدیک تر می شود. و چون این موجود متحرک باید به مقصد برسد، باید اون نقص را رد کند و به کمال نزدیک می شود. پس قرب به هدف برای موجود متحرک خیر است. موت قرب به هدف است و هرچه قرب به هدف هست خیر است، پس موت خیر است. این قیاس اول. اونگاه با قیاس دوم استنتاج میکنن، میگن که موت خیر است و هرچه خیر است، یعنی خیر وجودی و کمال وجودی است، حق است و ثابت است، در جهان خواهد بود، پس الموت حق لا ریب فیه، یعنی در جهان مرد باید باشد. و الموت حق، یعنی امر ثابتون لا یمکن زواله. و اگر در کنار موت یه شری هست، اون شر بالعرض است، یعنی ترک یک نشأه یک شر بالعرض هست، چون این موجود میخواهد به هدف برسد. البته یه ضایعات بالعرضی هم دارد، اگر یه آسیبی در نشأه طبیعت از موت محسوس است، این آسیب ها همون شرور بالعرض هم که در جهان طبیعت چاری از جز شر بالعرض نیست. پس موت حق است از اون جهت که خیر است و خیر حق است. و اگر یه آسیبی هم از موت به کسی میرسد، این شر بالعرض هست و این شر بالعرض در عالم طبیعت امر ضروری است، چون موجودی که ثابت است خیر محض است و شر بالعرض ندارد، اما موجودی که در حرکت است بالاخره ناچار است یک جا را رها کند به جای دیگر برسد. اگر اون جای اول را داشته باشد هرگز به جای دوم نمی رسد. و اگر به جای دوم رسید حتما جای اول رو باید ترک کند. اون هجران جای اول به نام شر و فساد بالعرض است که چاره از اون نیست. پس الموتو خیرون کل خیرن حقون ثابت، فالموتو حقون ثابتون که باید اصل مرگ باشد و به دنبال مرگ هم قربه به هدف مطرحه. بله، لا یناله لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. نه، یعنی تقوای که از شماست، نه اینکه تقوای شما میرسد شما خودتون بی تقوا میمانید. این چیزی که فرض ندارد، که چون تقوا صفت روح است. صفحه 236. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث قبل فرمودن به اینکه در فصل دهم، بحث دهم به طور اجمال استفاده می شود. اقسام هشت قبل از دنیا را هم اشاره کردن. چون برهان اقامه نشده است و مسئله حرکت جاری اونجا کمتر مطرح شده است و اینکه عالم طبیعت در حقیقت عالم جهنم هست، باطنش جهنم هست و هر کسی بخواهد بهش برود ناچار است از صراط بگذرد و صراط زیرش آتش است، دو طرفش آتش است، یه راه باریکی وسط هست و راه بهشت از جهنم شروع می شود و تنازع بین فطرت و طبیعت هست. اینا مسائلی بود که در فصل دهم میگن، در فصل یازدهم میگن. فرمودن که اگر کسی بخواهد بهشت برسد چاره جز عبور بر صراط مستقیم نیست و صراط مستقیم هم بر جهنم است. در روایت هم دارد که از صراط و صراطانه، یک صراط در دنیا است، یک صراط در آخرت، یکی دین است، یکی امام. فین قلت هذا الذی ذکرته، که انسان وقتی وارد عالم طبیعت شد استحقاق عذاب دارد و این یک سیئه فطری است، اگر این سیئه فطری جبران نشود معذب خواهد بود، چگونه شما سیئه را به فطرت نسبت دادید؟ فین قلت هذا الذی ذکرته ینافی معنا قوله علیه السلام که فرمود کل مولود یولد علی الفطره الحدیث. پس فطرت بر توحید است، هرگز انسان سیئه فطری ندارد، سیئه امر عرضی است. می فرمان به این که اون فطرتی که ما به عنوان سیئه فطری نام بردیم فطرت طبیعی است، نه فطرت روح. انسان از اون جهت که به تین و گل بسته است، اینی خالق بشر من تین، از این جهت گرفتار علاقه عرض است. و اما از اون جهت که فرمود و نفخت فیه من روحی، از اون جهت است که مولود بر فطرت توحید است. قلت لا منافات بینهما لان المذکور فی الحدیث هو فطرت الروح، این کل مولود یولد علی الفطره، این از روحش بر فطرت توحید هست، اما بدنش بر فطرت رفاه طلبی به مانند آن است. لانها یعنی فطرت روح به حسب ذاتها من عالم القدس و طهارت است، از اون جهت بر فطرت توحید خلق شده است. اما والذی کلام منافیه هو ابتداء و نشأت البدن و وقوع نفس فیها، ابتدای نشعه بدن و ابتدای وقوع نفس در نشعه بدن است، از اون جهت که به بدن تعلق میگیرد از این جهت رفاه طلب است. فهیه فطرت البدن است در حقیقت که سیئه دارد. فهیه فطرت البدن الذی حصل من الاجسام الحسیه المادیه التي وجودها اخص الوجودات، فطرت بدن است که از همین نشعه طبیعت برخواسته است، که از همه نازلتر همین نشئه طبیعت است که وجودش خسیسترین و تاریکترین وجودات است. اون احسن تقویم است، این اسفر سافلین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. التي وجودها اخص الوجودات و ازلمها و ابعدها عن الله و ملکوته، و این عالم از همه نازل تر است. و قد ورد فی الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله و سلم انه تعالی ما نظر الی الاجسام مز خلقها، وارد شده است از اون لحظه ای که خدای سبحان اجسام را آفرید به اونها نگاه نکرد. این نگاه نگاه تشریفی است. خدای سبحان به کل شیء بصیر است. این چیزی نیست که به موجود نگاه بکند به موجود نگاه نکند. او به کل شیء بصیر است، به کل شیء شهید است، به کل شیء محیط. قهرن همونطوری که به ارواح می نگرد به اجسام هم می نگرد، همونطوری که به آخرت می نگرد به دنیا هم می نگرد. این دیدن مطلق و شهادت مطلق همونطوری که آخرت را زیر پوشش دارد دنیا را هم زیر پوشش دارد. منظور از این حدیث نبوی اون نظر تشریفی است. نظر تشریفی خدای سبحان مثل رحمت خاصه، مثل هدایت خاصه، وقف اولیای الهی است. خدای سبحان در سوره آل عمران می‌فرماید به این که اونها که اسرار دینی را کتمان می‌کنند و برای مردم بیان نمی‌کنند، مثل احبار و رهبان یهودیا، خدای سبحان با اونها در قیامت برخورد ندارد، اصلا اونها را نگاه نمی‌کند. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم، خدا اینا با اینها سخن نمی‌گوید، اونها را نگاه نمی‌کند. خب اگر خدای سبحان به کل شیء بصیر است، به کل شیء شهید است، به کل شیء محیط است، همه را میبیند و لا یعزوان الیه مثقال ذره، چگونه میشود که احبار و رهبان و علمای سوء اهل کتاب را نگاه نکند؟ لا ینظر الیهم یوم القیامه، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. معلوم میشود یک نظر، نظر خاص است و نظر تشریفی است. اگر بدان را نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی و نظر لطف ندارد، در اثر آن است که اون بدان گرفتار دنیای هم. خب یقینا به دنیا هم نظر تشریفی ندارد. اگر به اون مشایخ سو نگاه نمی کند، برای آن است که اونها اخلاد الالعرض و الالدنیا دارند. خب اگر دنیا مورد نظر تشریفی خدای سبحان باشد، یقیناً به اونها هم نظر تشریفی میکنند. سر اینکه خدای سبحان با اونها سخن نمیگوید، سر اینکه خدای سبحان اونها را نگاه نمیکند، یعنی نظر تشریفی به اونها ندارد، برای آن است که اونها اخلاد به دنیا داشتند. پس یقیناً خدای سبحان به دنیا نظر تشریفی نخواهد داشت، وگرنه اون اصل نظر مطلق که معنی علم باشد یقیناً داراست، برای اینکه خدا آفرید. الا یعلم من خلق. وقد ورد في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تعالى ما نظر إلى الأجسام مز خلقها. اونگاه چون انسان مرکب از روح است که فطرت توحیدی دارد و مرکب از بدن است که فطرت رفاه طلبی دارد، با این بیان اون تدافع و تناقض حل می شود. و به ما ذکرناه ایزن اندفع تدافع بین حدیثین مشهورین، احدهما کل مولودن یولد علی الفطره، این ناظر به فطرت روح است، و حدیث دیگر این است بل آخر این است که ان الله سبحانه و تعالی قد خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیها من نوره، انسان را در ظلمت آفرید بعد یک نوری روی اینها پاشید، که این ظلمت طبیعت به دنیاست، بعد نور توحید و نور روح موحد را بر اینها پاشید. باب تینت، در باب تینت این هست، اون اولی که در توحید مرحوم صدوق هست، در نوع جوامع روایی هست، در ذیل آیه اقیم و شکل دین حنیفا هست، در تفسیر نور سقلین هست. این حدیث نبوی است با در جوامع اونها ولی مطلب از لحاظ برهانی همان طوری که از سوره آل عمران استفاده می شود حق است. اگر خدای سبحان به اهل دنیایی که دینشون را فروختن نگاه نمی کند، برای همون اخلاد الالعرض است. اگر فرمود اولای که لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا ینظر الیهم، برای همون اخلاد به دنیاست. معلوم شود دنیا مورد نظر تشریفی حق نیست. اگر مورد نظر تشریفی حق باشد، خب دنیا زدگان را چرا نگاه نکند؟ اون قابل اثبات است. نه، طبیعت یعنی عرض و سما بد نیست، اون دنیا نیست اصلا، به دنیا است تشریف. نه، دنیا یعنی متاع الغرور دیگه. و مال حیات دنیا، و مال حیات دنیا الا متاع الغرور، با لسان حسر هم بیان کرد. دنیا هم که بار هر شد های من و ما، این دنیاست. ولی زمین دنیا نیست. زمین را خدای سبحان آیت می شمارد، آسمان را آیت می شمارد، دریا را، صحرا را، همه را، از همه به نیکی یاد میکند. از این گوسفندا، از دامداری، از رمسرا، از همه به همه به زیبایی یاد میکند. ولکن فیها جمال حین تریحین و حین تسرحون، خیلی به زیبایی یاد میکند. میفهمد این دام ها را آفریدیم چقدر زیباست برای شما وقتی که اینا رو صبحگاه میفرستید به چرا، به شامگاه از چراگاه برمیگردن، چقدر خوب است. از همه اینها با زیبایی و جمال و شکوه یاد میکند. اما این مال من است و من بیشتر دارم، این دنیا است. کسی بخواد با این فخر بفروشد، این دنیا است. مگر علم چیز بدی است؟ اما اگه کسی بگوید من اعلم از زیدم، این دنیا است. ولا علم نور یغزف الله فی قلبه. خلاصه هر چه صحبت غیر خداست دنیا است. پس یک حدیث آن است که هر مولودی بر فطرت توحید خلق می شود، و حدیث دیگر که در باب تینات امثال زارک آمده است این است که ان الله سبحانه و تعالی قد خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیها من نور الحدیث. پس جمع بین این دو حدیث آن است که انسان دارای دو بعد است. چون اون من و ما از تین پر بخیزد، اونایی که این گل رو ندارن، از گل خلق نشدن مثل فرشتگان، این من و ما رو ندارن. بله، اگر یک کسی از گل خلق نشود مثل فرشتگان، مبتلا به این من و ما نیست. موجودی که از تین خلق شد، یک بازیچه خدای سبحان به او داد که این بازیچه رو سرگرم کند، اصل مالکیت را، اصل لذت بردن از غذا را، اصل لذت بردن از فرزند را، اینا را به عنوان بازیچه به او داد که سرگرم بشود. اونگاه این بازیچه از این تین نشأت میگیرد. اگر تین نبود، این بازیچه هم نبود. زندگی موجودی که از گل خلق شد و در گل ادامه دارد بدون زحمت نیست، و این زحمت را انسان بدون لذت تحمل نمی کند. اگه کسی از خوردن لذت نبره، خب نمیخوره، زودم میمیره، و این با آفرینش سازگار نیست. خب پس باید غذا بخوره. تهیه غذا هم که کار آسانی نیست. این همه رنج ها را انسان برای چی تحمل بکنه؟ پس یک مزدی هم خدای سبحان به این میدهد به عنوان لذت. اون وقت مسائل اعتباری هم همینطور است. شغل ها و کارهای اجتماعی هم همینطور است. اداره حوزه هم همینطور است. اداره مراکز علمی هم همینطور است. یک کار سختی است. این کار سخت رو خوب انسان نمی کنه. یک لذتی تو دهم دهن خدای سبحان میماند به نام لذت ریاست، یا به واهمه میدهد یا به خیال میدهد مانند اون. همونطوری که یک لذتی در کام قرار میده تا انسان تمام خستگی تحصیل غذا را تحمل کند، یک لذتی هم تو گوشه وهم بنا مقام خواهی به انسان میده که انسان این بار رو بکشد. اون که عاقل است که کنار سفره غذا که مینشیند، میفهمد که این غذا برای آن است که انسان بماند. گفتن این مقدار یحملو که و مازاد علیه انت تحملو. و اون کسی هم که عاقل است، مقام را به خاطر همون اون خدمت مردم میخواهد. اون که غافل است، غذا را به خاطر لذت میخورد، نه به خاطر موندن. لذا اونها که وضع مالیشون خوب است، زودتر از دیگران میمیرن و زودتر از دیگران مریض میشن، چون پول دارن و عقل ندارن، نمیدانن چجور استفاده کنن. یا اونها که دستشون به مقام میرسد، زودتر از دیگران سقوط میکنن، چون مقام دارن، عقل ندارن، نمیدونن از مقام چجور استفاده کنن. اگر چون انسان فهمید تمام اون چی که به نام لذت است بازیچه است، اونگاه این دعای شریف شب و روز ذکر است، استغفرک اللهم من کل لذت به غیر ذکرک. این در مناجات 15 هست. خدایا از هر لذتی که یاد تو و نام تو در اون نباشد من استغفار میکنم. و اعلم یا حبیبی انه کما لابد من ورود که الى هذا العالم الحسی. فرمودن انسان سالک الله است و موجودی به لقاء الله میرسد که از نقطه عطف یعنی عالم طبیعت شروع بکند. اگر به عالم طبیعت نیاید در همون عالم مثال بماند هرگز برد لقاء الله ندارد. موجودی که به عالم طبیعت نیامد نمیتواند در قوس صعود تا لقاء الله راه پیدا کند. پس چاره جز ورود به عالم طبیعت و جهنم طبیعت نیست، چه اینکه چاره هم جز نجات از عالم طبیعت نیست، هم ورودش ضروری است هم نجاتش. فرمود وعلم یا حبیبی انه کما لا بد من ورود که الى هذا العالم الحسی فلا بد لك في الخلاص عنه وعن علائقه من معرفت الامور المحسوسه. چاره جز آمدن عالم طبیعت نیست و چاره هم جز رفتن از عالم طبیعت نیست. رفتن از عالم طبیعت بدون شناخت عالم طبیعت ممکن نیست. البته اگر ما نرویم ما را میبرن، اما اگر ما را بردن به جایی که خودشون میخواهند ما را میبرن، نه به جایی که خودمون میخواهیم. اگر بخواهیم به جایی که خودمون میخواهیم برویم و طبیعت را بشناسیم و خودمون طبیعت درک کنیم، فلا بد فی الخلاص عنه و عن علائقه من معرفت الامور المحسوسه لان المهاجرت عنها، مهاجرت از عالم طبیعت از علائق و امور محسوسه، انما یکونو به زهد فیها. این ور رجز فهجر مهم است. مهاجر کسیست که من هجر از سیاد، من ترک از سیاد، او مهاجر است در حقیقت. و رجز فهجر یا و رجز فهجر که هجرت از رجز مهم است، هجرت از رجز مهم است، نه تنها هجرت از مکان. لأن المهاجرت انها انما یکون به زهد فیها و هوه این زهد لا یحصلو الا به معرفتها، معرفت این امور محسوسه، ولی علم به دناعتها و خصتها. مثل همون شناخت سم است که انسان از او برای پرهیز او را میشناسد، شناخت مغالطه در منطق است که برای نجات از او باید فن مغالطه را بخواند، وگرنه مغالطه در منطق کاربردی ندارد. و از طرف دیگر اگر کسی مشتاق آخرت است، آخرت بدون دنیا شناخته نمی شود. بسیار از موارد است که انسان عمری در طلب دنیاست و اینها را به حساب معنویات و آخرت می آورد. اونقدر این شیطان مرموز است که عمری انسان را گرفتار و مغالطه می کند و انسان نمی داند که تحت ولایت کی بود. ولأن الدنیا والآخرت واقعتان تحت جنس المضاف، یکی دنیست یکی عالیست، یکی نزدیک است یکی غریب است. قرب و بعد، دناعت و شرافت، اینها متضاعفانند. انسان مشتاق به آخرت بدون شناخت دنیا چگونه میتواند آخرت را بشناسد تا به او شوق بورزد؟ ولأن الدنیا والآخرت واقعتان تحت جنس المضاف من جهت دنوف که این دنیست و او عالیست، و دناعت و شرف و الاولویت و الاخرویه، یکی اولاست نه اولا، یکی اولاست یکی اخراست، یکی نزدیک است یکی دور، یکی اول است یکی آخر. این صغرای قیاس که دنیا و آخرت متضاعفانن، کبرای قیاس این است که و معرفت و احد المضافین یستلزم و معرفت الاخر معن. دنیا و آخرت متضاعفن و شناخت احد المتضاعف بدون شناخت متضاعف دیگر ممکن نیست، پس شناخت آخرت بدون شناخت دنیا ممکن نیست. فمن لم یعرف دنیا و کذا جهالت و احده ما مع جهالت دیگر، چون اینها در همه نشعات، چه نشعه ذهن چه نشعه خارج، متکافیان المتضاعفان متکافیان قوتن فعلا. در نشعه خارج هر دو کف همان، در نشعه ذهن و علم هم هر دو کف همان. و کذا جهالت و احده ما مع جهالت الاخر، چون متضاعفان و متضاعفان در معرفت متکافو دارن، پس فمن لم یعرف دنیا و خصتها لم یعرف الاخره و شرفها. اگه کسی دنیا را نشناسد نمیتواند آخرت را بشناسد. چون بسیار از موارد است که سیدن استاد امام دامزله یه وقتی نصیحت میکردن، میگفتن کسی از یه شهری آمده، گفته وضع دیانت شهرمان بسیار خوب است، برای اینکه در این شهر بانج کوچک 17 تا مسجد هست. ایشون میفرمودن که یکی از مراجع وقتی حرف اون آقا رو گوش میداد فرمود 17 تا مسجد هست؟ گفت بله آقا 17 تا مسجد هست. ایشون هی اصرار میکرد که واقعا در این شهر کوچک با این کوچکی 17 تا مسجد هست؟ گفت بله آقا 17 تا مسجد هست. گفت خب چرا جمع نمیشن که به دیگه اقتدا نمیکنن؟ این فراغندی ها برای چیه؟ گاهی انسان اصلا نمیداند که گرفتار دنیاست، اینا رو به حساب آخرت میآورد. این چه این نیست که آخرت به اون درجات و لقاء الله رسیدن چه کار آسانی باشد. اونقدر این خطرات دنیا انسان را فریب میدهد که برای او تشخیص این که اهل دنیاست یا اهل آخرت دشوار است. اگر تشخیص داد از اون به بعد دیگه راحت است. و کذا جهالت و عهده ما مع جهالت الاخره است. فمن لم یعرف دنیا و خصتها لم یعرف الاخره و شرفها. و من لم یعرف الاخره و شرفها کیفخت هارها و اشتاق الیها. چگونه انسان میتواند به آخرت شوق ببرزد؟ تو بیانات هست امیر سلام الله در نهج هست که لکل من الدنیا و الاخرت بنون فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. همون دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد، شما فرزند آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید. خب انسان بالاخره با آخرت رو بشناسد تا فرزند آخرت باشد. شناخت آخرت بدون شناخت دنیا ممکن نیست. برای این نکات که انسان به ضروره باید وارد دنیا بشود اولا و به ضروره از دنیا بگذرد ثانیا، پس چاره جز شناخت دنیا نیست. از این جهت است که حکمای الهی بحث‌های طبیعت و عالم طبیعت را تشریح می‌کنند. ولهذا ولوجوه اخرى اعتنى الحكماء بالبحث عن الاجسام الطبيعيه و احوال المحسوسات، تا معلوم بشد اینا منتقلند و متحرکند و متحولند و زائلند و چیزی که زائل است نمیتواند هدف موجود باقی باشد. لینتقلوا این حکماء منها، یعنی از عالم طبیعت، از عالم محسوسات، الى ما وراء المحسوسات، عالم برزخ و ما بعد الطبیعیات. کما قال تعالی ولقد علمتم النشأة الاولى، یعنی دنیا را شناختید. فلولا تذکرون. الحمد لله رب العالمین.